بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين. سپاسگزارم از دوستان گرامی جامعه ایمانی مشهد که این نشست و این جلسه را ترتیب دادن. امروز در خدمت شما هستیم با بحث رساله دکتری که بنده در سال 1399 دفاع کردم و در اون به با این عنوان که در واقع آیین پیاده روی اربعین روایت ها و سیاست های فرهنگی انجام شد که چند سالی در واقع این پژوهش به درازا کشید و انشالله امروز با ارائه این رساله و بازخوانی این رساله در خدمت شما عزیزان هستیم. اما بنده در این رساله سه پرسش را مطرح کردم. پرسش نخست در واقع این هست که علل جذابیت و شور معنوی آیین پیاده روی زیارت اربعین با توجه به دو زمینه ایرانی و عراقی اون چی هست؟ یعنی چرا پیاده روی اربعین اینقدر جذابیت پیدا کرده و چه عواملی سبب گسترش و اقبال به این آیین و جذابیت اون شده؟ و این پرسش نخست هست. و پرسش دیگر اینه که معانی کلی و قالب در دو روایت ایرانی و عراقی آیین پیاده روی اربعین کدوم هستن؟ یعنی در هر زمینه عراقی و زمینه ایرانی ناظر بر کدوم معانی، کدوم نمادها، کدوم رمزگانها و چه روایت هایی هست؟ یعنی هر کدوم از در واقع بسترهای ایرانی و عراقی حامل چه معانی هستند و چه انگیزه هایی در پس این آیین وجود داره. و پرسش سوم هم که در واقع منتج از دو پرسش نخست هست و با توجه به دو پرسش نخست مطرح میشه اینه که ضرورت ها و آسیب های مداخله دولت در آیین پیاده روی اربعین کدوم هست و با توجه به زمینه های عراقی و ایرانی اربعین دولت به عنوان یکی از بازیگران مهم این آیین میتونه عهده‌دار چه نقشی در آیین پیاده روی اربعین باشه تا اینکه در واقع ضمن حفظ اون معانی مشترک اصیل اون جذابیت و معنویت آیین هم تداوم داشته باشه. خب من ابتدا برای پاسخ به پرسش نخست این و علت جذابیت آیین پیاده روی اربعین این را در زمینه عراقی آیین میپردازم. یعنی آیین اساساً به چه صورت شکل گرفت در عراق یا کشور عراق و اینکه اونجا اساساً چه معنایی داره این آیین. خب همونطور که حالا من در اون نشست قبل هم یک تاریخچه‌ای از پیاده روی اربعین اشاره کردم، حالا خیلی نمیخوام مجدداً اون تاریخچه را بیام بهش بپردازم، ولی تقریبا شاید میشه گفت پیاده روی اربعین، اون چیزی که پیاده روی بهش گفته میشه، در زمان شیخ انصاری اون نقل قولی که از آقا بزرگ که تهرانی هست در کتاب نقباء البشر، از زمان شیخ انصاری پیاده روی در واقع رواج پیدا میکنه و تقریبا حالا میشه حدودا فکر میکنم 140 سال گذشته اون زمان شیخ انصاری در این حوالی بوده. بعد از اون حالا مدتی این فروکش میکنه، یعنی از رونق میفته، مجدداً میرزا حسین نوری میاد پیاده روی را مطرح میکنه و مجددا حالا باز هم با ورود اتومبیل ها و در واقع امکانات رفت آمد به پیاده و پیاده روی پیاده رفتن از رونق میفته. یعنی تو اون دوره شاید پیاده روی حالا طبق گفته ها متعلق به طبقه فقرا هست و اونایی که در واقع هیچ ابزاری برای رفتن به کربلا نداشتن، چی برهه علی ظاهر این در واقع نماد فقر، پیاده رفتن اینجور نماد فقر هم تلقی میشد. گرچه البته باید اینم ذکر کنیم که پیاده روی اساسا یک فضیلت محسوب میشده، در همه دوره یک ثوابی براش مترتب بوده، ولی شاید در اون دوره با ورود امکانات و ابزارات مدرن به نوعی پیاده روی بیشتر طبقه پایین جامعه عراقی پیاده روی میکردن. و تصاویری هم که حالا در از به حضور شما که در از حالا ظاهرن عکاسان انگلیسی اولین تصاویر را ثبت کردن، در مثلا قدیمی ترین تصاویر سال 1909 هست، یعنی همون مقارن با زمان محدث نوری و اون حوالی هست که میشه گفت پیاده روی تو اون دوره تقریبا بیش از 100 سالی گذشته در جریان بوده. و بعد از اون خب بعد از در دهه حالا دوره انگلیسی ها یه مقدار میگم این پیاده روی کم رونق میشه، تا اینکه آیت الله سید محمود شاهرودی از مراجع بزرگ تقلید نجف ایشون خیلی مداومت میبرزه بر آیین پیاده روی و مجددن پیاده روی به عنوان یک رسم که بیشتر علمای حوزه نجف به اون مبادرت میورزیدن، پیاده روی مجددا مطرح میشه. و تا اینکه حالا طبق قرائن و شواهد و آمارها و کتب تاریخی تقریبا در دهه 50 میلادی، حالاش 70 سال گذشته، چیز حدود 1 میلیون نفر از مردم عراق و حالا از کشورهای مختلف شرکت میکردن در آیین پیاده روی اربعین. و این نشون دهنده این بود که یک قدمت و سابقه زیادی داره. و معنای اولیه پیاده روی اربعین توی اون دوران غالبا بر حول مفهوم ثواب بود، ثواب پیاده رفتن، و علما هم تو اون دوره خیلی روی این قضایا تاکید میکردن و پیاده رفتن اساسا حول اون انگیزه های ثواب پیاده روی در واقع مطرح بود. اما بعد از دوره حالا صدام، این دوره که حالا حزب بحث روی کار اومد، اون دوره پیاده روی اساسا اون معنای پیاده روی تغییر کرد و اساسا پیاده رفتن نمادی از تظلم خواهی و رهایی تلقی می شد. یعنی در پاسخ به اون ظلمی که حکومت بعث داشت به در واقع عراق و شیعیان و ممنوعیت هایی که در طی چند سال حالا به جهت ترسی که صدام و حزب بعث داشت به خاطر اینکه پیاده روی جنبه سیاسی داشت و بدین خاطر ترسی که حالا اون زمان به خصوص زمانی که انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت، یه ترسی هم وجود داشت که این پیاده روی سبب انقلاب در عراق هم بشه و به خاطر ممنوعیت های شکل گرفت و این منجر شد که اعتراضاتی علما انجام دادن. شهید صدر، محمد باقر صدر به شهادت رسید، یعنی صدر اول، و بعدش آیت الله سید محمد باقر صدر، ایشون یک دوره پیاده در واقع فرمان وجوب فتوای وجوب پیاده روی را داد و تا اینکه ایشون هم بالاخره به شهادت رسید. و اون دوران خفقان و دوران ممنوعیت زیارت بود در عراق که به این نوعی نماد در واقع تظلم خواهی بود، اینجور میشه گفت. و در حقیقت پیاده روی اربعین اون عناصر شر یا قهرمانان شر یا قهرمانان خیر و شر، اون عناصر شر در واقع حزب بعث تلقی میشد. البته هر دوره به فراخور این پیاده روی معنای مختلفی به خودش میگیره، تا اینکه حالا در سال 1382 که این در واقع حکومت صدام سقوط کرد و دوران جدیدی در مناسک شیعی شکل گرفت و پیاده روی شروع شد و از کشورهای مختلف در این یکی حدود بیش از 10 سال 15 سال در حرکت هستن و روز به روز این رشد و توسعه پیدا کرد تا به امروز که بیش از 28 میلیون ظاهر شرکت میکنن، یعنی در سال گذشته. اما پیاده روی زیارت اربعین امروزه یک تصویر جدید و متمرکزی را از تشیع در جهان امروز به نمایش گذارده و اگر بخوایم تشبیه کنیم میشه گفت یک پارانوما، با یک پارانوما یا یک در واقع سراسر نما مواجه هستیم، یک تصویری که در واقع اون هویت ناملموس و در حاشیه مانده تشیع در طول تاریخ به واسطه آیین پیاده روی اربعین امروزه عیان شده و در یک تصویر جهانی تری در حال درک هست و این تصویر سراسربین خورده روایت های شیعی و پاره هویت های ملی، قومی، عشیره‌ای، شهری، روستایی و تمام این قطعات رو کنار همدیگه قرار داده و این پارانامای جدید را ساخته و در این تصویر ما اساره ای از مذهب شیعه را به صورت یک جا میبینیم که عرضه میشه و استعلایی ترین قلیان معنوی تشیع در این آیین تجربه میشه. اما خب بدیهیه که در این در سر تا سر این آیین هزار رنگ روح معنوی حضرت امام حسین علیه السلام همه قطعات این منظومه را به گرد خودش درآورده و سبب این دوران عظیم انسانی و این حرکت تاریخی شده و استیلای این روح قدسی بر پیکره این جامعه، پیکره انسانی، توده انسانها موجب شده که در واقع همه اجزای این آیین با احساس و با یک ضرب‌آهنگ مشترکی به صورت به سوی یک هدف مشترک در کربلا به حرکت در بیان. با این حال با وجود این تصویر کلی که ما از آیین پیاده روی زیارت اربعین داریم و حول معانی و نمادهای مشترک، اما در وقتی که میایم وارد میدان میشیم و از نزدیک و از زاویه پایین به این آیین نگاه میکنیم، ما روایت ها و روایت های خاصتری را هم مشاهده میکنیم که این روایت های خاصتر از خاستگاه های مختلفی نشأت میگیرند و هر کدوم از این روایت ها حامل معناهای متفاوتی هم هستند. اما روایت ایرانی و روایت عراقی دو روایت مهم این آیین هستند که خب عمده و اکثریت شرکت کنندگان در آیین پیاده روی اربعین مربوط به این ایرانی ها و عراقی ها میشن. خب عراقی ها حدوداً فکر میکنم آمار حدوداً 15-16 میلیون عراقی هر سال شرکت میکنه، یعنی طبق آمار سال قبل، و ایرانی ها هم حدوداً 3 میلیون و خورده ای و ظاهرین سایر کشورهای مختلف شاید جمعاً حدود مثلا 1 میلیون ظاهر به 1 میلیون هم شاید نرسه. ولی این دو روایت به سبب تعاملات تاریخی و ریشه های فرهنگی مشترک به واسطه معانی و همسانی های بسیاری در این آیین در واقع ترکیب شدن و در هم تنیده شدن و حالا علاوه بر تفاوت های ذاتی محلی، تاریخی، قومی و زبانی که ما بین این دو روایت می‌بینیم به سبب چند دهه انفصال و وقوع جریان‌های داخلی که در هر کدوم از کشور ایران و عراق وجود داشته، ما تفاوت‌های عمده‌ای در دینداری و سبک زندگی زائران و شرکت کنندگان ایرانی و عراقی هم مشاهده می‌کنیم. حالا بعد از سه دهه، تقریبا سه دهه ممنوعیت، این دو روایت با یکدیگر روبرو شدن و در این اقیانوس پهناور در هم آمیختند. حالا ما ابتدا به بحث زیاره برای پاسخ به اون پرسشی که مطرح کردن، یعنی جذابیت، علت جذابیت آیین پیاده روی اربعین، به روایت عراقی میپردازم و در حالا بحث زمینه‌های شکل‌گیری و معناهای نخستین رو من اشاره کردم تا معناهای اولیه و اینکه رونقی که پیاده روی گرفته و اون تاریخچه اون را. اما حالا در زمینه عراقی من به دو زمینه، دو جنبه از این فرهنگ پیاده روی اربعین عراقی میپردازم که در واقع پاسخی خواهد بود بر پرسش نخست و یعنی پرسش علت جذابیت آیین پیاده روی اربعین و همچنین پرسش دوم که اون عرض به حضور شما معانی که در دل این دو روایت وجود در این روایت وجود داره. اما ما اگر بخواهیم به پیاده روی اربعین در زمینه عراقی اون بپردازیم، باید از کدام دو جنبه را بهش توجه کنیم. یکی فرهنگ میزبانی عراق عراقی و همچنین جنبه دوم فرهنگ زیارت عراقی، فرهنگ عزاداری عراقی هست. اما سرشت و بافت قبیله‌ای از ویژگی‌های اصلی ساختار اجتماعی کشور عراقه، به گونه ای که روابط عشیره‌ای بر زندگی روستایی و شهری و چادرنشینی این کشور یه چیرگی کامل داره و زندگی قبیله و ساختار قبیله در کشور عراق یک خصلت برجسته هست. البته این ساختار قبیله برای خودش پیچیدگی های خیلی زیادی داره. یعنی مثلا ما در ساختار قبیله ما بیت را داریم، یعنی به عنوان کوچکترین واحد، بعد حالا به ترتیب فخر، بعد عشیره، قبیله و در نهایت امارت را داریم و این ساختار سلسله مراتبی که غالبا از طریق خون و وراثت در واقع افراد به همدیگه ارتباط پیدا میکنن، یکی از خصلت‌های برجسته جامعه عراقی محسوب میشه و این ساختار قبیله‌ای منجر به پیدایش یک سری خلقیات و یک منش‌های خاصی هم شده. یکی از جامعه شناسان برجسته عراقی به نام آقای علی الوردی پژوهش‌های زیادی در ارتباط با این شخصیت عراقی و اساساً این فرهنگ عراقی، حالا فرهنگ بادیه نشینی و مقایسه اون با فرهنگ شهری عراقی انجام داده و حالا در یک کتابی به نام جامعه شناسی عراق خیلی این فرهنگ بادیه نشینی خیلی بهش بحث و بررسی میکنه. توی کشور عراق حدودا فکر میکنم حالا ظاهراً حدود 150 تا قبیله وجود داره که حدود 2000 طایفه هست و 20 تا شاید 35 تا قبیله خیلی بزرگ هم اینا دارن و طبق تخمین ها حدود 80% کشور عراق همچنان درجه از هویت قبیله‌ای خودشون رو حفظ کردند و این هویت در واقع ساختار قبیله‌ای رسم مهمان نوازی، یعنی یکی از مهمترین خلقیات اینها محسوب میشه و که حالا این خلقیات توسط خیلی از اندیشمندان مورد بررسی قرار گرفته و اون روحیه ایثارگری، اون نگاهی که اینها به مهمان دارن در فرهنگ قبیله عراقی یک معنای خیلی خاصی داره و این روحیه ایثاری که در پذیرایی از مهمانها و اون اعطای هستی خود به پای اونها یکی از خصلت‌های مهم و ویژه اعراب بادیه‌نشین محسوب میشه و اینکه حالا میزبان یک فرد ثروتمند باشه یا فقیر باشه اهمیتی نداره، مهم اینه این قاعده قبیله‌ای در قبال مهمان همیشه اجرا میشه و اونم که اعطای هستی خود، تمام هستی خود به پای در واقع اون مهمان هست و این روحیه بالاترین سطح از روابط انسانی را پدید میاره و یک رابطه ویژه‌ای را بین که بر مبنای محبت و الفت است بین میزبان و مهمان پایه‌ریزی میکنه که خود آقای علی البردی اشاره های زیادی میکنه به این خصلت و مثلا یک خصلتی وجود داره، یک ضرب المثل بدوی وجود داره، میگه که ابذل ما فلیت یأتی که ما فلقت، یعنی این که هرچی دار توان داری بذل و بخشش کن تا فردا خدا بزرگ است. یا این که میگه یک ضرب المثل دیگه هم هست، میگه که الید العلیا خیر من الید السفلا، یعنی که انسان بخشنده بالاتر و برتر از انسانی است که مورد بخشش به او بخشش میشه. اینها تماما در واقع نشان دهنده اون فرهنگی هست که فرهنگ مهمان نوازی، فرهنگ مروت و فرهنگ کرامتی که در این فرهنگ قبیله‌ای عراقی، فرهنگ عشیره‌ای عراقی وجود داره. حالا در آیین پیاده‌روی اربعین این ما یک پدیده را شاهد هستیم، یعنی تقارن روحیه بادیه‌نشینی تقدیس مهمان با خصوصیت مهمان که زائر امام حسین علیه السلام محسوب میشه، یک حاله قدسی را در اون زائر مهمان به وجود میاره که زائر را سزاوار خدمت میکنه. یعنی زائر مهمان، زائر یک انسان مقدس است، زائر امام حسین است. به خاطر این احترام زائر خیلی در واقع فراتر میره در این نگاه و در این نگاه زیارت معنا و گستره وسیع‌تری پیدا میکنه و نه به مصابه یک عمل فردی و شخصی که باید در مکان خاص و با پیروی از آداب خاصی صورت بگیره، بلکه به صورت یک رفتار اجتماعی و به صورت خدمت به ظاهر متجلی میشه و توسع معنای زیارت و چرخش نگاه از سوی خود به دیگری، این منجر به برپایی هزاران موکب و پذیرایی و تکریم میلیون ها زائر در کیلومترها مسیر پیاده‌روی اربعین انجام میده و در واقع این نگاه معنایی به زیارت و به زائر یکی از، به تعبیر من، یکی از گذرگاه‌های طلایی تحریک عاطفی و عظمت معنوی زائره که زائر را به یه مرحله از شناخت میرسونه که این همه لطف و کرامت و بندگی را به قدرت و جایگاه معشوق ازلی خودش نسبت میده و این روحیه تکریم مهمان یکی از اصلی ترین پایه‌هایی که شعله های سنت زیارت اربعین را فروزان میکنه و شیرینی سفر را به کام زائران در مانده در راه مینشونه و بدون شک یکی از رازهای جذابیت و گسترش کمی زیارت اربعین در همین نگاه اولیه شیعیان عراقی به امر زیارته که در این معنا ما میتونیم بنیادی ترین معانی پیوند اجتماعی مبتنی بر محبت و ایثار را میبینیم که خلق میشه و این معانی که خیلی از عبادت ها و زیارت های فردگرا فاقد اونن، یعنی فاقد این تولید چنین معنی هستن و قادر نیستن که در چنین مقیاسی اون رو تولید کنن. مثلا شما ببینید در خیلی به فرض در مشهد خودمون شما این میبینید که در خیلی از در واقع آیین های زیارتی، مکان های زیارتی، زیارت در واقع نگاه زیارتی اینه که ما میریم و یک فرد مقدس یا یک حالا پیشوا را زیارت میکنیم، اما در اینجا این نگاه وجود نداره، یعنی خود ظاهر مقدس میشه و یعنی اون احترام به ظاهر به مصابه در واقع خود زیارت تلقی میشه. و یک عرض کردم که پاسخ به علت جذابیت پیاده روی اربعین یکی از مهمترین پاسخهاش دقیقا در همین نقطه قرار میگیره و این فرهنگ قبیله عراقیه. حالا اگر بخوایم این فرهنگ قبیله خیلی دقیقتر بهش نگاه کنیم، این سنت خدمت را ما میبینیم که در طول مسیر پیاده روی اربعین از موزیف ها گرفته از تا سیاه چادر ها و موکب ها تماما فلسفه و معماری این و ساختار اینها بر مبنای احترام به ظاهر و در خدمت ظاهر شکل گرفته و موزیف ها که در واقع یک ساختار خاصی دارن متعلق به مهمان هستن، یعنی اعراب اینها رو برای مهمانان خاص و ویژه خودشون میسازن میساختن، یا مثلا سیاه چادرها که اینها هیچ دری نداره، اینا که نماد این هست که این در و این خانه گشوده هست همواره برای مهمان، و یا اینکه موکب ها اساسا موکب در لغت به معنی حرکت و رونده است و در التزام و در رکاب شاه بودن معنا در واقع معناش میشه، و گویا موکبداران در حکم ملازمانی هستند که در رکاب و التزام ظاهر قرار دارند. و عرض کردم بر همین مبنا معماری و فلسفه موکب‌های عراقی بر مبنای تسهیل حرکت ظاهر طراحی شدن، یعنی ظاهر حرکت کنه و بتونه اون به اون هدف و اون مقصد برسه، و این معماری و این طراحی عرض کردم که همواره حالا اگر در مسیر پیاده‌روی عزیزانی که رفتن میدونن ساختار موکب‌های عراقی بگونه‌ای هست که جلوی اونها یک فضایی هست، یک فضای بازی قرار داره، یه صندلی‌های چیده شده که در واقع ظاهر میتونه اونجا مدتی استراحت کنه بعد حرکت کنه، که این مثلا در مقایسه با موکب‌های ایرانی تفاوت‌هایی داره، یعنی تشویق به حرکت، تشویق به پیاده رفتن و تسهیل پیاده رفتن، این یکی از فلسفه موکبای عراقی هست و ساختار و معماری و هندسه موکبای عراقی بر این مبنا پایه‌ریزی شده، و به خاطر همینه مثلا ما میبینیم توی موکبای عراقی کمتر ما شاهدیم که امکانات اقامتی و حالا اسکان و اینها وجود داشته باشه، و این بر مبنای اون فلسفه پیاده روی و پیاده رفتن هست. خب عمده حالا موکب‌های عراقی عمدتاً از حالا بعد از در واقع سال 2003 به بعد تأسیس شدن، ولی خب ما می‌بینیم که خیلی موکب‌هایی هستن که اصلا قدمت‌های خیلی سالهای طولانی هم دارن، یعنی این فرهنگ میزبانی به شاید 60 سال قبل و حتی مثلا در خود کربلا مثلا موکبایی است که بالای 200 سال گذشته هم هست، حتی البته اینا که بنده دیدم شاید بیشتر هم باشه، ولی در صورت اینها این شکلی موکب ها با این ساختار نشون دهنده اون تکریم هست. و حالا یک نمونه دیگه هم اون معمولا در پیشخان موکب های عراقی مثلا خیلی وقت ما میبینیم اون منقل های آتش بزرگ هست، اون آتیشی که روشن هست، که این خود آتیش هم یک علامتی از مهمان نوازی محسوب میشه، یعنی علامتی محسوب میشه که این خانه و این موکب همواره گرم هست و علامت میده به مهمان که این در واقع آماده پذیرایی هست، که این از در واقع گذشته وجود داشته. و خیلی از در بسیاری از مواقع حالا ما میبینیم که آتش، یعنی اون منقل های آتش، اون از به حضور شما دیگ هایی که برای پخت طبخ غذا وجود داره، اون کتری هایی که دود آلود شدن، همه اینها یک فضای سنتی را داره ترسیم میکنه، یک فضای بی تکلف سنتی، و در خیلی از مواقع اینها انعکاسی از فقر و امکانات محدود را هم دارن و نشون میدن که میزبانان با چه سختی و مشقتی دارن خدمت گذاری میکنن به زوار، و اون فضای سنتی بسیار ترسیم میشه. یا اینکه مثلا در اون نانهای محلی که طبخ میشه در یه سری تنورهایی هست، مثل که حالا بهش میگن تنور تین که معروف هست، که جزی از اون میراث سنتی عراقی ها محسوب میشه. اینا همش میگم اون فضای سنتی، فضای خدمت رسانی بی تکلف را داره تداعی میکنه. یا مثلا اون قهوه عراقی ها که اون هم در واقع نشانه ای از مهمان نوازی و احترام و تشریفات محسوب میشه، که حالا اون هم با یک قواعد خاصی، یک احترامات خاصی به زائر تعارف میشه، که حالا شاید اینجا مجالش نباشه که ما بهش بپردازیم، ولی این در واقع خیلی نشان دهنده همون احترام هست. به هر صورت اونطوری که عرض کردم، این نوع مهمان نوازی یک نقطه احساس برانگیزی برای زائرانه، که اکثر زائرانی که با چنین صحنه هایی مواجه میشن با هیجان به ستایش این افراد، به این ستایش این مردمان میپردازن، و این در واقع مهمان نوازی ایثارگرانه که عراقی ها دارن یکی از کانون های مهمه برانگیخته شدن زائران برای رفتن به پیاده روی اربعین است. حالا این در واقع در جایی هم اتفاق میفته که اون زائر خودش دقیقا احساس خلأ میکنه، یعنی این رفتارها برای اون زائر، زائری که حالا ممکنه از یک جامعه فردگرا یا از یک جامعه در واقع با یک مدرن که با در واقع یک خلقیاتی مبتنی بر منفعت شخصی و یا رفتارهایی با محاسبات عقلانی و خرد ابزاری خو گرفته اومده باشه، و حالا اینجا که میاد با یک سری رفتارهای اصیل، رفتارهای مبتنی بر احترام و در حد ایثار را به خودش میبینه، یعنی این رفتارهایی که شاید سالها اونها را احساس نکرده و یا ندیده و اصلا انتظار چنین رفتاری را ممکنه نداشته باشه، و این را در اگر در خاطرات زائران ایرانی که حالا میان و تعریف میکنن در نقلهای خصوصی و محافل دوستانه، همیشه وقتی اگر ما بیایم تحلیل کنیم این گفتارهای زائران را، همیشه میبینیم که یک جنبه مهمش این در حقیقت به این میپردازه که چقدر این مهمان نوازی ایثارگرانه و بی تکلف هست، و حتی در این ساختار قبیله‌ای ما میبینیم که نقش کودکان هم به طرز عجیبی حضور اونها معنادار و پررنگ هست، و نقش مهمی را کودکان در تزریق عاطفه به فضای پیاده روی اربعین دارن بازی میکنن، و یکی از بخش های شیرین این نمایش آینی و رقم زدن خاطرات زیبا در ذهن زائران همین حضور کودکان عراقی هستن که و این نشون میده که این فرایند هم چقدر در واقع این فرایند جامعه پذیری و باز تولید این نظام رفتاری چقدر در حیات اجتماعی عشیره عراقی مورد توجه هست. حالا البته این روحیه مهمان نوازی و این روحیه خدمت و روحیه ایثار دلایل دیگه ای هم داره، حالا ما به این جنبش پرداختیم، ولی این ساختار عشیره‌ای، خود زندگی عشیره، البته میگم یک زندگی که عمدتا بر رفع نیازهای ضروری قناعت میکنه، که این در واقع خصلت خیلی وقتا اون اخلاق سرمایه‌دارانه که منجر به انباشت سرمایه میشه را نداره، یعنی و این شکل از زندگی، این خصلت عمدتا در این خصلت از کردم سرمایه انباش نمیشه، یعنی سرمایه که انباش میشه دوباره بذل و بخشش میشه، و این شکل از زندگی البته موجب همبستگی بیشتر افراد میشه و رفع نیازهای دیگران میشه، و همین در واقع رفتارها یه جانشینیه برای اون خلاها و نارسایی های مادی که ممکنه اونا در زندگی داشته باشن. و حالا بازم میگم دلایل دیگری هم داره، و یکی هم که حالا خود این مهمان نوازی که ما میبینیم ناخودآگاه، چون یکی از خصلت ها و یکی از منزلت های اجتماعی که بین قبایل وجود داره اون مهمان نوازی هست، خدمت کردن به منزله یک عملی که موجب فخر اجتماعی میشه، یعنی نشانه ای از گشاده دستی و افتخاری برای اون عشیره محسوب میشه، این باعث میشه که خیلی وقتها ناخودآگاه یک رقابتی برای خدمت بیشتر به زائران در میان موکب ها هم به وجود بیاد، و این هم یکی از علت ها هست. و حالا پیاده روی اربعین یک عاملی هست برای تقویت، نمایش و باز تولید این هویت و ارزش های قبیله ای، که این حالا اون جلسه گذشته عرض کردم عامل شکل یک جماعتواری هنجاری هست، یعنی هنجارهای قبیله‌ای و هنجارهای اجتماعی در آیین پیاده روی اربعین، اینها در واقع باز تولید میشن و مجدداً مورد توجه قرار میگیرن. حالا این از بحثی که در مورد فرهنگ میزبانی عراقی گفتم، که گفتم این فرهنگ میزبانی عراقی، این تقدیس مهمان، زائر را معمولا وارد یک جریان احساسی اجتماعی میکنه و احساس شور را در زائر بر میانگیزه و زمینه جهش معنوی اون را فراهم میکنه، و این نحوه تولید احساس معنوی و شور یک در ظاهر یک پایه میشه برای ساخت روایت های دیگر از این آیین. اونچنان که حالا در خوانش ایرانی، حالا در نگاه در واقع مفسران و مبلغان و سخنرانان مذهبی و خیلی از افرادی که در مورد پیاده روی اربعین تحلیل میکنن و در واقع معتقد هستن که پیاده روی اربعین مقدمه برای مدینه فاضله مهدویت هست، بسیار خیلی زیاد از این نظام اخلاقی وام میگیرن، هرچند که شاید حالا در کوران این قیاس ها و تعمیم ها خیلی وقتا این عناصر بنیادین به حاشیه میره و به فراموشی سپرده میشه، اما در مجموع اگر ما بخوایم بدون هیچ پیشفرضی قضاوت کنیم، روحیه عشیره‌ای و نحوه مواجهه شیعیان عراقی با زائر یکی از بنیادی ترین و کلیدی ترین عناصر فهم منطقه آینه پیاده روی اربعین و سنگ بنای جذابیت و محبوبیت اون محسوب میشه. ولی از کدام در خانش ایرانی یه مقدار این در واقع به حاشیه رانده میشه. اما در فرهنگ زیارت عراقی، حالا از فرهنگ مهمان نوازی که گفتیم، در فرهنگ زیارت عراقی هم ما حالا معانی خاص‌تری را داریم می‌بینیم. یعنی فرهنگ مهمان نوازی یک فرهنگ عامی هست که زبان مشترکیه که همه فهم می‌کنن، اما فرهنگ زیارت عراقی خیلی وقت‌ها یه فرهنگ خاصی هست. من اگه بخوام حالا فرهنگ زیارت عراقی رو بخوام به این نوعی یک تحلیل نظری ازش داشته باشم، خیلی وقت با اون چیزی که به دین عامه تعبیر میشه خیلی میشه با این جنبه نگاه کرد. فرهنگ زیارت عراقی ها دین عامه چیه؟ یه دین عامه دینی که دین، حالا به تعبیری دین مردمی، دینی که دین آیین هست، دینی که به تشبیه خیلی نزدیک میکنه، دینی که با واسطه هست، یعنی واسطه های قرار میده برای، یعنی واسطه امام و قدیسان و افرادی با توسل و در واقع شفاعت و اینها، و با این واسطه در واقع با معبود ارتباط برقرار میکنه. و این دین، دین احساسی هست، دینی که به جای مفاهیم با تصاویر و آیکون ها و شمایل ارتباط برقرار میکنه، و دینی که در اون اسطوره ها قدیسان و اون در حقیقت اوتوپیا خلق میشه. این دین خیلی وقتی ما دین عامه را مطالعه میکنیم و میایم با این چشم انداز به فرهنگ زیارتی عراقی ها نگاه میکنیم، خیلی از خصلت های دین عامه را ما میتونیم و ببینیم در اینجا. چون دین عامه دین انباشت هست، دین ترکیب هست، ما در آیین پیاده روی اربعین این باز تولید سنت و انباشت سنت را خیلی وقتا داریم میبینیم. حالا سبکای آیین پیاده روی امنیت و در واقع عزاداری شیعیان عراقی در ایام اربعین، از یک طرف خب ما میبینیم که بر اساس اون باورهای اسطوره‌ای هستن، و از سوی دیگر با آداب و رسوم محلی و قبیله‌ای به شدت در هم تنیده شدند. و در فرهنگ که حالا این که عرض کردم یه پژوهش‌های مفصلی میطلبه، فقط حالا من یک اشاره‌هایی میکنم، ولی اینها خیلی جای کار و خیلی جای کار پژوهشی داره. در فرهنگ زیارتی عراقی به طور کلی، حالا این البته خصلت در حالا ما ایرانی‌ها به این معانی و به این مسائل اعتقاد داریم، ولی در عراق این قضیه خیلی ریشه دارتر و بنیادی تر هست. در فرهنگ زیارت عراقی پیاده روی اربعین به عنوان نماد حرکت تاریخی اسرای کربلا تلقی میشه، و پیاده روی زیارت اربعین به منزله عمل نمادین با حمل رنج و سختی های سفر برای نزدیک شدن و شبیه ساختن این حرکت به حرکت اسرای شام هست. و در این نظام نمادین یک سوی ماجرا اهل بیت و اسرای شام هستند که بر اونها ظلم روا شده و که مورد سختی و مصیبت واقع شدند، و اینها به عنوان قهرمانان خیر در اون نظام رمز گذاری فرهنگی، یعنی نظام خیر و شر، قهرمانان خیر اینها تلقی میشن، و از طرفی عاملان و مسببان این ظلم هم نماد شر، به عنوان نماد شر رمزگذاری و بازنمایی میشن. و اینها، این در واقع دو نظام خیر و شر را ما در عناصر مختلفی، چه انگیزه های زیارت، چه سبک های زیارتی، چه پرچم ها، چه شمایل ها، چه رفتارهای آیینی فرهنگ زیارت عراقی مشاهده میکنیم. حالا خود در واقع زیارت که در معنای سنتی اون یک سفر دشوار و توأم با سختی و مشقت تلقی میشه در عراق، خب ما طبق حالا منابع روایی ما ایام زیارتی زیادی داریم. حالا طبق منابع روایی ما حدودا 15 روز به عنوان روزهای زیارتی اینا مخصوص که ذکر شده در منابع، که خب این روزهای ایام زیارتی از یک طرف، از طرف دیگه ما روایت هایی داریم که نشون میده ثواب زیارت عظیم سید الشهدا با پای پیاده هست، که اونم از طرف دیگه، و این باعث شده که توی عراق، کشور عراق، ایام زیارتی که مشهور هست، مشهور به روزهای وقفه، یعنی مثل روزهای اربعین، مثل عرفه، مثل اول رجب، نیمه رجب، نیمه شعبان و عاشورا، اینا اقشار مختلف مردم هر کسی حالا هر چقدر توان داره اینا سعی میکنه پیاده به سمت حالا یا کربلا یا کاظمن یا جای مختلف حرکت میکنه، و سنت زیارت پیاده روی و باور به اون ثواب کسی رو اون در عراق، کشور عراق، از گذشته اهمیت زیادی داشته، به گونه که حتی مثلا افرادی می اومدن برای زائر، یعنی فردا به خودشون اگه نمیتونستن برن زیارت، می اومدن یه نفر رو به عنوان زائر، به عنوان نائب برای زیارت انتخاب میکردن تا به نیابت از اونها زیارت انجام بشه. و یا مثلا الان ما میبینیم توی ایام زیارتی مثلا پیاده روی 25 رجب در ایام شهادت امام کاظم، که بعد از پیاده روی 40 به شکل گسترده‌ای داره برگزار میشه و بیش از شاید برآورد میشه بیش از 10 میلیون زائر در اون پیاده روی حضور دارن. و حالا برخلاف حالا تصور عمومی که در باره زیارت اربعین که با پای پیاده، ما معمولا زیارت اربعین با پای پیاده به طور خاص روایت های وجود نداره و بین منابع روایی فرقی بین زیارت پیاده در روز اربعین با روزهای خاص زیارتی یا حتی روزهای معمول وجود نداره. اما وقتی که ما میایم این دو دسته از روایت های مبتنی بر ثواب زیارت اربعین امام حسین با پای پیاده و دسته دیگر روایات ثواب زیارت اربعین را، اینا را کنار همدیگه قرار میدیم و اون تقارن پیدا میکنه با عدد مقدس 40، باعث شده که در تقویم شیعی یعنی در واقع ایام اربعین، پیاده روی اربعین به یک روز خاصی بدل بشه، که باعث شده که سایر ایام زیارتی اینقدر در این حد پررنگ نشن و در این حد جلوه پیدا نکنن. و حالا مبنای پیاده روی اربعین برای نخستین بار، خب اون حرکت کاروان اسرای شام هست که برای نخستین بار این مسیر را طی میکنن. اما این باور اولیه، باور نخستین، باور اسطوره‌ای، حرکت زائر را به تاریخ پیوند میزنه، یعنی و در واقع در تلقی فرهنگ زیارت عراقی زائر میخواد اون حرکت اولیه اسرای شام را یه جوری در واقع میخواد دوباره باز تولید کنه. و در فرهنگ عراقی دو تا باور نسبت به اربعین شکل گرفته. یکی این که اولین باور اینه که اربعین روز چهلم بازگشت سر امام حسین هست، که در عراق این روز به روز اون مرد و رأس، یعنی روز بازگشت سر مشهوره. و باور دیگه، باور کاروان اسرای کربلا در روز چهلم بعد از واقعه عاشورا که اینا در واقع بازگشتن و در اونجا جابر بن عبدالله انصاری را ملاقات کردند. و تجلیات این دوتا باور را ما خیلی در متن پیاده روی اربعین خیلی میبینیم، که این دوتا باور، دوتا درک که وجود داره، خیلی در متن پیاده روی اربعین نمایش داده میشه و بازسازی میشه. و فلسفه آیین پیاده روی زیارت اربعین در عراق بر مبنای شبیه سازی این اسطوره ها و جریان های تاریخیه. و پیاده روی، خود عمل پیاده روی، عینی ترین عمل نمایش و شبیه سازی حرکت و غایی ترین و مطلوب ترین حالت رفتن به زیارت هست. و به یه نوعی حالا توی ما پیاده روی اربعین در متن عراقیون پیاده رفتن و حمل رنج و سختی بر جسم و جان، اون به نوعی اون التیام بخشیدن به اون رنج جاماندگی تاریخی و یک نوع نمایش مساوات و همدردی و اوج مصیبت زدگی ظاهر تلقی میشه. و به خاطر همینه که مثلا ما میبینیم که در این فرم زیارتی ما اصیلترین گونه تجربه زیارت رو میبینیم، یعنی زائران عراقی، زائر عراقی در معنای کلی خودش در همه حالات و سکنات در حال نزدیک ساختن خودش به اون معنای اولیه هست. و به همین خاطره که توی فرهنگ، این فرهنگ زیارتی، ما کمتر رنگ و بوی یک سفر سیاحتی را میبینیم که داشته باشه. و زائر عراقی ممکنه صدها کیلومتر و هفته ها و روز ها پیاده حرکت کنه، اما در سفر به اون حداقل نیازها و امکانات اکتفا میکنه و رها از اون تعلقات و حتی مخاطرات هست و با به راحتی به استقبال اون سختی ها میره. یعنی حالا اینا مقایسه کنید با ما مثلا زائران ایرانی که میرن اونجا و چقدر ملزومات و البسه سفر را دارن به خاطر اینکه اون سختی های سفره، ولی زائر عراقی میبینید که حتی 600-700 کیلومتر هم میره. و حالا این را در خیلی در تصاویر حالا این روزهای تلویزیون از پیاده روی اربعین هم میشه مشاهده کرد که از جنوب عراق هم که ظاهرا حرکت میکنن میبینید که هیچ وسیله ندارن، اینا دارن خیلی آسوده و خیلی بدون حالا هیچ امکاناتی حرکت میکنن و میرن. و این از کدام به خاطر اون نگاه و اون تلقی که هست. حالا گفتم در فرهنگ زیارت عراقی پیاده روی نوعی شبیه سازی به اون حرکت اوله، یعنی حرکت کاروان اسرای شام هست. و این ابزار تشبیه، یعنی یکی از مهمترین ابزارهایی که ساخت و چیدمان فرهنگی روایت اربعین در عراق را که حالا در قالب شمایل ها، عزاداری ها، نوحه ها، اشعار و بر اساس این دوتا اسطوره به نمایش میگذاره. و تشبیه یعنی شبیه سازی و حالا به اشکال مختلفش. و در واقع زائر با حرکت خودش خاطره اون حرکت تاریخی و پیوند با اون اسطوره اولیه زنده میکنه و با این عمل نمادین خود را سعی میکنه به اون شبیه و نزدیک کنه. که حالا مثلا ما هم این را در حرکت نحوه حضور موکب ها و دستجات عزاداری میبینیم که از همین الگو تبعیت میکنه، که دستجات مختلفی که میان اینها، یعنی اون موکب های عزا و دستجات عزاداری، معمولا میبینیم که یک نوع عزاداریشون، سبک عزاداریشون، خیلی وقتا میان مثلا بر سر و روی خودشون گل میمالند، یا رفتارهایی که نشون دهنده اون اوج مصیبت زدگی و اون حالت شوردگی هست، در خیلی از در واقع ما دستجات عزاداری میبینیم. و در حالا در خیلی از شعارها، در خیلی از شعارهایی که روی پرچمها، روی موکبها هست، تماما در اون مصیبتهایی که اون واقعی نخستین انجام شده، مصیبت هایی که رفته، اینها در واقع اون مصیبت ها رو دارن بازنمایی میکنن و اون نسخه اصلی را دارن به نمایش در میارن. البته در فرهنگ زیارت عراقی، حالا سبقه های سیاسی، یعنی شعارهای سیاسی، مایه های سیاسی هم وجود داره و هست، ولی غلبه بر اون معناهای اصیل هست، یعنی اون معناهایی که مبتنی بر مصیبت زدگی و شبیه ساختن به اون حرکت نخستین زیارت هست محسوب میشه. حالا فرهنگ زیارت عراقی از یک سو با ساختار قبیله‌ای جامعه عراقی هم در هم آمیخته، همونطوری که مثلا ما میبینیم به فرض استفاده از پرچم و بیرق که در نظام‌های قبیله‌ای، حالا از صدر اسلام تا کنون، این پرچم و بیرق یکی از مهمترین نماد سپاه و نشان دهنده پیروزی و حیات لشکر محسوب میشه، و پرچم یک ابزار نمادینیه که در میان سایر حالا صورت‌های معناساز از بیشترین فراوانی برای القاء نمادین معنا در آیین پیاده روی اربعین برخورداره. یعنی ما می‌بینیم که در پیاده روی اربعین حدوداً شاید بیش از 3 میلیون پرچم برافراشته میشه و این نشون دهنده اون اهمیت نمادین این عنصر هست که در آیین پیاده روی اربعین چقدر بهش توجه میشه. این هم گفتم از اون علامت ها و نشانه های فرهنگ قبیله‌ای هست که گرفته شده. و خیلی وقتا میبینیم که مثلا زائران پرچمای مختلفی رو هم میکنن، زائران عراقی، که اینها باز هم میگم تقریبا اکثر شعارها، همه شعارها اون معانی اصیل عاشورایی را منتقل میکنن و به نوعی پرچمها نماد اون زنده بودن حرکت و اون نماد در واقع مصیبت، شهادت، سیادت و اون نماد شکوه و عظمت این آیین هستند. ما مثلا در فرهنگ زیارت عراقی که گفتم آمیخته شده با آمیخته هست در بسیاری از جهات با فرهنگ قبیله‌ای، مثلا اون عزاداری به سبک حوسه را مثلا می‌بینیم که یک رسم قبیله‌ای هست و یک در واقع شیوه‌ای از عزاداری هم هست که حالا اون را هم ما خیلی شاهد هستیم. و این خود همین حوسه هم باز هم در حوسه ما می‌بینیم که قهرمانان خیر و شر در اون جلوه‌گر هستند و خیلی وقتا حوسه ها با مضمون عرض به حضور شما بازگو کردن قهرمانی حضرت عباس هست، و این در واقع که منتج از اون فرهنگ قبیله‌ای هست و ترکیب شده با عناصر مذهبی. یا در گونه دیگری از فرهنگ زیارت عراقی ما شمایل ها را میبینیم، اون شمایل هایی که مقدس هستن. گفتم که دین عامه دینیه که به تشبیه خیلی نزدیک میشه و به جای مفاهیم از تصاویر، آیکون ها و شمایل بیشتر استفاده میکنه و استفاده از شمایل ها یعنی عکس ها، تصاویر برای بازگو کردن داستان کربلا برای اون زائر در فرهنگ عراقی خیلی مشهود هست و خیلی کاربرد داره و حالا شمایل و تصاویر و حالا مجسمه ها و آیکون ها خیلی شاید در مثلا در فرهنگ زیارت ایرانی هم هست اینها، ولی در عراق میبینیم که خیلی به وفور این دیده میشه و اون دو تا داستان مشهور اربعین، دو تا باور اربعین را در فرهنگ عراقی ما میبینیم که خیلی به واسطه شبیه ها و شمایل این داستان دائما در حال بازآفرینی هست و یکی از جلوه های پررنگ دین عامه را ما در این آیین زیارتی میبینیم و تصاویر، شمایل و اون تمثال ها باز هم گفتم عرصه نمایش و ظهور اون قهرمانان خیر و شر هستند، یعنی شمایل حضرت عباس، امام حسین و سایر در واقع شهدای کربلا را ما خیلی میبینیم که این تصاویر در اکثر حالا موکب ها زده میشه، در مجسمه ها و ماکت هایی که از شخصیت ها و وقایع عاشورا ساخته میشه در کنار مسیر پیاده روی اربعین به وفور دیده میشه و این حالا در واقع فرهنگ شمایلی یه چیزی که خیلی باید گفت که مختص به خود عراقی ها است، یعنی فرهنگ زیارتی عراقیه و خیلی وقتا مثلا ما میبینیم که این شمایل مثلا یه پیکر، یک ماکت ساخته شده، یک پیکر تیر خورده شده از امام حسین، پیکر امام حسینه که میبینیم مثلا زائران عراقی نشستن کنار این پیکره و دارن شیون میزنن، یا حتی مثلا میبینیم که آبهای رنگی که به نشانه خون داره جاری میشه از اینها، اینا به عنوان تبرک اینا رو بر میدارن و به سر و صورت خودشون میمالن یا حتی اینا رو بر میدارن و میبرن به عنوان نشانه تبرک و خیلی وقتها این شمایل های فرهنگ شمایلیت که در نظام معنا، نظام معنایی و فرهنگ زیارت عراقی به شدت مورد توجه، خیلی وقتا وقتی توی فرهنگ های دیگه ما میبینیم اینها خیلی معنادار نیستن. مثلا خیلی وقتا مثلا من خودم دقت کردم در پیاده روی میبینیم که مثلا زائرین کشور دیگه میان با اینا عکس میگیرن، یعنی عکس یادگاری میگیرن و یک مواجهه توریستگونه را دارن با این شمایل و حتی شاید بی‌معنا هستن و حتی ممکنه مثلا خیلی وقتا قبیح هم باشن اینها، ولی در اون فرهنگ زیارتی بسیار اینها معنادار هستن و بسیار مهم تلقی میشن و خیلی وقتا میبینیم که اون نوحه هایی که خونده میشه، زائران عراقی میشینن در کنار این شمایل، در کنار این پیکره ها و در واقع نمادها و این حالا عروسک هایی که هست میشینن و گریه میکنن و اون داره در واقع این شمایل داره اون شبیه سازی میکنه اون وقایع اولیه را برای اونها و حالا توی در واقع همین فرهنگ تشبیه من گفتم اون دوتا باور، یعنی همین که بازگشت اسرا رو ما میبینیم که خیلی وقتا توی فرهنگ زیارتی عراق میبینیم که کاروانهای نمادینی از اسرا را میفتن در طول مسیر پیاده روی اربعین که حالا اینها با یعنی لباسهای اونها همه نشانه و حتی رنگهاشون نشانه و نماد حالا یک چیزی هست و حتی میبینیم که مثلا اون همون باور گفتم مرد و رأس، یعنی بازگشت سر را میبینیم که خیلی وقت اون توی یعنی اون سر که شبیه سازی شده و سر امام حسینی که مثلا هست در داخل یک محفظه های اینا حمل میشه و به شکل نمادینی داره این حمل اتفاق میفته و این شبیه سازی خیلی در قالب این کارها اتفاق میفته و از کدام این تمام در حقیقت این رفتارها و این رفتارهای عزاداری سبکای زیارتی داره شبیه سازی میکنه اون حرکت اولیه زیارت، اون حرکت اولیه کاروان اسرای کربلا را. و در این فرهنگ زیارتی میگم اون مصیبت، اون همدردی، اون مواسات خیلی معنادار و خیلی بیشتر هست. که مثلا در مورد خود انگیزه ها هم بعضی از مطالعات حالا که در خود مثلا کشور عراق صورت گرفته نشون میده که بیش از 90% پاسخگویان و شرکت کنندگان عراقی انگیزه حضورشون در پیاده روی زیارت اربعین را در واقع قربتن الله و برای مساوات و همدردی با اهل بیت ذکر میکنن و عادت به این سنتی که داشتن دارن و عمدتا در واقع با این انگیزه ها میرن و شرکت میکنن. خب در واقع این پرداختن به این جنبه از فرهنگ زیارتی عراقی بود و معنایی که ما سعی کردیم در اینجا واکاوی کنیم. اما روایت ایرانی اربعین چیه؟ حالا این ما باید حالا یه فضای مقایسه‌ای پدید بیاریم. گفتم که خود آیین اربعین یک تصویر کلی شکل داده از تشیع که باعث شده شیعیان گرده هم بیان و یک قدرت رسانه‌ای بالایی را و یک نمایش عظیمی از تشیع را میتونن تجربه کنن. اما در روایت ایرانی داستان یه مقدار متفاوت هست. خب حالا از کردم قبلا چون من در اون نشست گذشته اشاره کردم که ایرانی ها خب در سالها خب در توی قرون مختلف زیارت به زیارت عتبات می رفتن و حالا تا اون آخرین جنگ هایی که بین ایران و عثمانی اتفاق افتاد، معاهده عهدنامه دوم ارزنتور روم به اصطلاح ایجاد شد، یک آرامش نسبی بین ایران و عراق اتفاق افتاد. زائران در قرن حالا قرن 19 هم خیلی میرفتن، رفت و آمد داشتن، سالیانه هزاران ایرانی میرفتن زیارت میکردن کربلا و میومدن و در واقع یک عقبه تاریخی رو ما میبینیم در زیارت کربلا بین ایرانی ها. اما خب تا حالا اون دهه 1950 از کدام اون زمانی که اربعین با حضور 1,000,000 نفری هم برگزار میشد، ایرانی ها میرفتن، خاطرات مختلفی دارن از اون زمان علمایی که شرکت کردن ایرانیان. و ولی خب بعد از اینکه حالا رابطه ایران و عراق تیره شد در زمان صدام با وقوع انقلاب اسلامی، بعدش جنگ تحمیلی، این باعث شد که چند دهه ایرانی ها محروم شدن از زیارت. البته قبلا هم به فراخور محرومیت وجود داشت، ولی این محرومیت باعث شد ایرانی ها خب یک شوق زاید الوصفی نسبت به کربلا داشته باشند و یک حسرت تاریخی را تجربه کردند. و حالا پیاده روی اربعین و بعد از سقوط صدام موجب شد تا ایرانی ها آزادانه به شوق زیارت حرکت کنند و قدم بگذارند و ما در همون سالهای نخستین میبینیم که ایرانی ها میرفتن حالا از هر مسیری که شده شرکت میکردن در پیاده روی اربعین و به قصد زیارت، یعنی به قصد اینکه در اون حسرت تاریخی زیارتی که در واقع به سر میبردن، به قصد زیارت کربلا به هر طوری بود شرکت میکردن. و شاید تا مثلا در اواخر دهه 80 هم خیلی از سنت پیاده روی به جهت اون گفتم اون چند دهه انفصالی که اتفاق افتاده، خیلی ایرانی ها در مورد پیاده روی اربعین چیزی نمیدونستن و اربعین هم مثل یک روزی بود مثل عاشورا و تاسوعا و دیگر ایام که ایرانی ها در عزاداری میکردن و مراسم برپا میکردن. ولی خب در همون سالهای ابتدایی رفته رفته در دهه 80 ایرانی ها متوجه شدن که پیاده روی اربعین هست و کم کم شرکت کردن و کم کم این رونق پیدا کرد تا اواخر دهه 80 که از دهه 90 به بعد ما میبینیم که سال به سال این حضور ایرانی ها در مسیر پیاده روی اربعین بیشتر و بیشتر شد. اما در اون در واقع معنای اولیه زیارت برای ایرانی ها و به یه نوعی انگیزه های اولیه زیارت پیاده روی اربعین بیشتر بر اساس اون ثواب پیاده روی این انجام می شد و گروه های مختلف دینی، سخنرانان، مبلغان، رسانه ها کم کم شروع کردن یک ادبیات انگیزشی را برای حضور ایرانی ها تولید کردن و این فرایند معنابخشی پیاده روی اربعین و تولید این ادبیات انگیزشی عمدتاً بر اساس اون ثواب پیاده روی و اون فضیلت پیاده روی به نوعی معناسازی شد برای زائران ایرانی. و خیلی وقتا می‌دیدیم که اون احادیثی که بر مبنای ثواب زیارت اربعین هست خیلی بازگو می‌شد و این مورد توجه خیلی زیاد بود و مقایسه می‌شد با حالا سایر اعمال و سایر اعمال مستحبی و به این نوعی مورد توجه قرار می‌گرفت از جنبه ثواب پیاده روی اربعین. اما رفته رفته بر اساس اون دغدغه هایی که در متن نظام فرهنگی ایران وجود داره، حضور این همه زائر نمی شد که تنها به اون در ابعاد معنویش خلاصه بشه و این توده خود انگیخته فقط با انگیزه های فردی و کسب فضیلت در آیین حضور پیدا کنه. بنابراین حالا به تعبیر من دومین رمزگذاری که اتفاق افتاد، یعنی دومین فرایند معناسازی که برای زائران ایرانی اتفاق افتاد، علاوه بر اون درک عام زیارت مبتنی بر کسب ثواب و بزرگ داشت اون حماسه سازان و قهرمانان واقعی کربلا، این بود که اون وضعیت گذشته بیاد با وضعیت فعلی و آینده جهان امروز پیوند بخوره. یعنی شرکت در پیاده روی اربعین نه فقط برای فوران احساس و تعظیم گذشته و تکریم سنت ها، بلکه برای اندیشه در امروز و ساختن یک حماسه آینده رمزگذاری شد و معناسازی شد. به همین خاطر مجدداً خب روایت هایی که تأکید میکرد جریان پیاده روی اربعین، جریان عاشورای امام حسین با جریان ظهور حضرت مهدی، اینها به این نوعی مرتبط هستند و اربعین به عنوان حلقه وصل این داستان عاشورا، عاشورای دیروز به ظهور فردا تلقی میشد، اربعین این وسط این حلقه وصل بود. و به همین خاطر خب این روایت هایی که مبتنی بر این جنبه بود رفته رفته جایگاه پیدا کرد در بین زائران ایرانی و از طرفی خب اندیشه های ظهور، اندیشه های در واقع مهدویت هم ریشه در جامعه ایرانی داشت به واسطه حالا یه بخشش خود انقلاب اسلامی. و حضور حالا میلیونی و غیر منتظره زائران ایرانی در پیاده روی اربعین این باعث این یک چیز دیگه ای هم لازم داشت، یعنی برای وزن بخشیدن به این معنا، معنای حضور ظاهران ایرانی، یک چیز دیگه ای نیاز داشت، یعنی جمعیت انبوه امکان حمل معانی فرا انسانی و فرا تاریخی را برای این آیین به وجود آورد و تأکید بر ابعاد کمی پیاده روی اربعین و استفاده از مفاهیم تداعی کننده قدرت مثل مانور، مثل اقتدار، مثل رزمایش، مثل رژه، اشاره به در واقع توده عظیم انسانی داشت که این وزن بخشی و اهمیت عددی جمعیت را تأکید میکرد و این وزندهی پیاده روی اربعین با تعابیر مثل بزرگترین اجتماع تاریخ بشریت، بزرگترین گرده همایی سالیانه انسانی، مانور اقتدار، ارتش 20 میلیونی، قدرت نرم شیعه و غیره توصیف شد و در واقع میخوام بگم بر اون ابعاد کمی و عددی هم خیلی تأکید شد در فرهنگ، در نظام معنا سازی اربعین ایرانی و این آمارهایی که خب آمارهای هیجان انگیز 20 و چند میلیونی و حتی مثلا بعضی از آمارها ذکر میشد ارتش 30 میلیونی، اربعین 30 میلیونی، اینا در واقع اشاره به اون برای به جهت اون نشان دادن کثرت و گستردگی ابعاد پیاده روی اربعین بود که به نوعی قدرت نمایی و اون مانور تشیع را در واقع میخواست بازگو کنه و در این فرایند معنا بخشی تأکید بر زیارت جمعی، یعنی به جای اینکه اربعین یک سفری باشه که احساسی و از سر ذوق که با انگیزه فردی و مبتنی بر یک نظام در واقع پاداش و چشم داشت، یک نظام پاداش فردی باشه، یک سفر جمعی تأکید شد، یعنی بیشتر ظاهر باید با جمع سفر میکرد، یعنی ظاهر باید قدمهای خودش را و پیاده رفتن خودش را با پیاده روی خودش به تحقق ظهور کمک کنه و این تکلیف و این مسئولیت به این تکلیف و مسئولیت تاریخی خودش واقف باشه. به همین خاطر باید برای سفر و مسافرت کردن مسافرت جمعی را یاد بگیره و جمع را با خودش همراه کنه و در واقع این مسئولیت تاریخی هم بازگو شد به یه نوعی برای ظاهر ایرانی. این در واقع کلام و گفتارهای خیلی از مبلغان، خیلی از مروجان آیین پیاده روی اربعین و در دستاندرکاران و مبلغان فرهنگی خیلی نمود پیدا کرد و در واقع اندیشه های ظهور در زائران ایرانی و اون معنای اینکه پیاده روی اربعین جلوه ای از ظهور یا حالا مقدمی ظهور حضرت مهدی عجل الله هست تلقی شد و این نظام معنایی تشکیل شد. اما پیاده روی اربعین در روایت ایرانی یک نماد دیگه هم بود، یعنی به عنوان نماد مقاومت هم تلقی شد، اگرچه تلقی از آیین پیاده روی اربعین به عنوان نماد و تجلی ظهور بیانگر صورت جمعی و آرمانی این واقع محسوب میشه، اما یک بعد دیگه که پهلو به پهلو و به موازات این قرار میگیره وجوه عینی و ملموستر این روایته، یعنی این بود سعی میکنه تا اون ادبیات مقاومت منطقه شیعه را در پیکر این آیین حک کنه و عقبه فکری این جریان هم خب قاعدتا در خانش ایرانی انقلاب اسلامیه که میل به گسترش، میل به بازتولید و گسترش این گفتمان در سطح منطقه و جهان هست که حالا در آغاز خب این میگم این معناسازی خیلی وقتا زائران ایرانی میرفتن، حالا دستاندرکاران، گروه های فرهنگی که میرفتن و تبلیغ میکردن، خیلی وقتا مثلا در آغاز خب اون جلوه های پررنگ گفتمان انقلاب اسلامی خیلی ترویج میشد در پیاده روی اربعین، مثل عکس هایی که حالا از تصاویری که از امام یا مثلا رهبری یا شهدای دفاع مقدس بود یا اون شعارهای انقلابی داده میشد. اما خب این حضور یه مقدار موجب شد تا یه رقابتی بین جریان‌ها، بین تبلیغ مراجع و جریان شیعه به راه بیفته و این باعث شد که خیلی حالا برای جلوگیری از این کارها، یعنی این اختلافاتی که اون توی برهه پیش اومد، خود رهبری توصیه کرد که حتی عکس ایشونا در مسیر پیاده‌روی استفاده نشه، یا حتی خود آیت الله مثلا سیستانی یا طرفداران برخی دیگه از مراجع، این در واقع این رقابت ها کمتر شد. ولی این بعد مقاومت بعد از در سال 1393 و همزمان با هجوم داعش به عراق، به کشور عراق، و همزمان اون تهدیدی که داعش داشت، تهدیدی که زائران اربعین را داشت و تهدیدی که انجام داد، این باعث شد که اون مسئله امنیت و مسئله در واقع ملی و حفظ میراث هویت، میراث و هویت تشیع در هم روایت ایرانی، هم روایت ایرانی و هم روایت عراقی، در هم زمینه ایرانی و عراقی، این موجب شد که این دوتا روایت در برابر یک دشمن مشترک هم آوا و نزدیک بشن و پیاده روی اربعین به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک و بازدارنده یک حال هوای نظامی و یک رزمایش جنگی به خودش گرفت و داعش در واقع با دیگری سازی پررنگی که از ایرانی ها داشت، یعنی داعش شیعیان را به عنوان دشمن مشترک تلقی میکرد و این باعث شد که و حتی به مثلا این ارتش عراق را هم یک ارتش صفوی و ایرانی تلقی میکرد و اینا را در مقابل همدیگه قرار گرفته، این باعث شد که این دشمن مشترک داعش باعث شد که اون مسئله مقاومت در منطقه و جریان مقاومت منطقه یک وحدت رویه بگیره و در پیاده روی اربعین خیلی متولور بشه و اون فتوایی که در واقع آیت الله سیستانی در سال 1394 داد، فتوای جهاد و تشکیل نیروی بسیج مردمی عراق یا همون هشت شعبی را داد و این و حالا همزمان هم تو اون سالها حادثه منا اتفاق افتاد و نقش عربستان به عنوان مسئول پیدایش این فاجعه و به نوعی حالا جایگزین شدن سفر اربعین به جای حج و پررنگ شدن اون دیگری های تشیع، اینا همه باعث شد که گفتمان مقاومت به جریان آینه پیاده روی اربعین پیوند بخوره و یک رمزگذاری های چندگانه در جهت گسترش و تعمیق اون شکل بگیره. حالا این بار ماجرا یک وضعیت دیگری پیدا کرد و قهرمانان و سرداران نظامی و سرداران مقاومت مثل سردار سلیمانی، مثل هادی العامری یا مثل ابو مهندس المهدی، اینا به عنوان نمادهای خیر که در قالب حالا یاران امام حسین هستند، اینا در مقابل داعش به عنوان نماد شر، به عنوان نماد دشمن اصلی اهل بیت و وارث امویان و جریان باطل قرار گرفتن و این و داعش به عنوان دیگری مستقیم، دیگری عینی و مستقیم و مشترک جریان مقاومت و حالا کشورهای دیگه مثل عربستان، مثل آمریکا، مثل اسرائیل، اینا به عنوان غیر مستقیم، به عنوان عناصر شر که حامی و سازنده این جریان بودن شناخته شدن. نمادها، شعارها، نمایشگاه‌های مختلف، عکس‌ها، تصاویری مختلفی که از قهرمانان، از شهدای مدافع حرم بر سردر موکب‌ها در دستجات عزاداری و این شمایل هایی که از مدافعین حرم و اون نمایشگاه هایی که این در واقع مقاومت، جریان مقاومت رو باز تولید میکرد، خیلی در واقع از اون پس جریان پیدا کرد و در خانش ایرانی این شدت بیشتری داره و در واقع این دو تلقی، یعنی تلقی ظهور و تلقی مقاومت، این در خانش ایرانی معنادارتر و پررنگتر هست. و حالا این فرایند معناسازی در ابعاد جهانی تر و اتصال زمانی بیشتری هم این معنادارتر شد، یعنی پیاده روی اربعین از طرفی به انقلاب اسلامی و از طرف دیگر به جریان مهدویت و ظهور امام زمان به نوعی این حلقه وصل و حلقه اتصالی تلقی شد و این نمایش وحدت و یک پارچگی جریان مقاومت و گستردگی و بینون مللی بودن اون و تأکید بر حالا رهبران انقلابی و ظلم ستیز، این هم در پیاده روی اربعین خیلی تبلور پیدا کرد. مثلا عکس های رهبران مقاومت منطقه‌ای مثل آیت الله محمد باقر صدر، آیت الله سیستانی، فرماندهان هشت و شعبی، رهبران نظامی کشورهای مختلف از جمله یمن و بحرین و پاکستان و نیجریه، و حالا حتی مثلا عکس مالکوم ایکس رهبر سیاه‌پوستان آمریکا و حتی ادواردو آنیلی، اینا تأکید بر گستردگی و هم‌آوایی و همصدایی این جریان مقاومت منطقه بود. و اینکه روایت مقاومت نشون بده که در گستره جهانی تری، در جهانی و بین المللی مطرح هست و این آینه پیاده روی اربعین بستری برای این نمایش این روایت بود. و حالا روایت مقاومت و ورود در واقع در آیین پیاده روی اربعین نشون میده که در واقع سیاست و یک قدرت نوظهور نظامی و منطقه‌ای در منطقه وجود داره و این آیین پیاده روی اربعین صرف این آیین زیارتی صرف نیست، بلکه در واقع پتانسیل تقابل‌های نظامی و تقابل‌های سیاسی و منطقه‌ای هم به خودش گرفته و برای ایران هم حالا این روایت حداقل دست کم برای کشور عراق پیام‌آور امنیت و دفع حمله داعش بوده و برای ایران حوزه گسترش حوزه نفوذ منطقه‌ای گفتمان انقلاب اسلامی و اقتدار نظامی قلمداد میشه. و خب مجموعاً باید گفت که این روایت قدرت نرم تشیع سیاسی را در برابر تشیع سنتی و هویتی و رقیبان ایدئولوژیک داخلی عراق و منطقه‌ای مثل عربستان، مثل اسرائیل و فرای منطقه یعنی غرب و آمریکا به نوعی به رخ میکشه، که خب اینم تصاویرش و تبلورش خیلی به شکلی گسترده‌ای در فرهنگ در پیاده روی اربعین خیلی زیاد هست و این هم غالبا باید گفت که منشعب از فرهنگ ایرانیه، یعنی معنای زیارت ایرانی. حالا این در واقع دو روایت برجسته اجتماعی ایرانی، یعنی روایت ظهور و مقاومت بود. حالا در انگیزه های ظاهران ایرانی این ما میبینیم که خب این تبلور پیدا میکنه، یعنی انگیزه های ظاهران ایرانی هم پیرو این تلقی هست، انگیزه های اجتماعی ظاهران، انگیزه های از به حضور شما روحیه مقاومت و جهادی که دارن و موکب های ایرانی هم به تبع این در واقع در پی تبلیغ و گفتمان سازی و جریان سازی هستن، جریان سازی که نه فقط اون باز تولید معانی گذشته و معانی اصیل سنتی عاشورا باشه، بلکه معناهای جدید، تقابل‌هایی که با در واقع در جهان جدید وجود داره و هماوردی با در واقع قدرت‌های متخاصم تعبیر میشه و تلقی میشه. و اربعین در تلقی ایرانی، روایت ایرانی فقط یک زیارت سنتی صرف آنچه که در بدن ایرانی تلقی میشه نیست، بلکه اربعین یک پروژه فرهنگی محسوب میشه، یک در واقع توسع زمانی پیدا میکنه به لحاظ فرهنگی، یعنی چیزی که همیشه توسط نهادهای فرهنگی، سازمانهای فرهنگی، گروههای فرهنگی، همیشه اربعین به عنوان یک چیزی که باید یک تأثیری بگذاره بر این جهان، بر جامعه، برای ساختن یک تمدن اسلامی، برای زمین سازی ظهور، برای عرض به حضور شما الگو سازی برای اون جهان مهدویت، برای سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی، حالا تعبیر خیلی ها میگن سبک زندگی اربعینی، و به این نوعی حالا اون در واقع اخلاقیاتی که توی اربعین و پیاده روی اربعین ما میبینیم در واقع کارهای فرهنگی و اون الگو برداری ها به نوعی برای نمایش دادن این و باز تولید این الگوها در جامعه ایرانی کاربرد پیدا میکنه. و حالا این باعث شده که در فرهنگ ایرانی، عرض کردم اربعین فقط یک سفر زیارتی که حالا چند روز بخوام برن و بیان نیست، بلکه این موجب شده یک سوژه فرهنگی جدیدی برای دولت، برای سازمان‌های فرهنگی که در شاید بسیاری از جهات شاید اون ناکارآمدی‌های در واقع کار فرهنگی، عمل فرهنگی اتفاق بیفته، اربعین به واسطه حضور زائران انبوه این فرصت و امکانات رو فراهم کرده تا نه فقط یک سفر زیارتی، بلکه یک کنش فرهنگی، یک پروژه فرهنگی هم در دستور کار قرار بگیره. حالا به هر صورت این پتانسیلی که در تصویر و تصور اون سیاست‌های فرهنگی کلان جمهوری اسلامی تلقی میشه و به اونها یک فرصت شناخته میشه. البته به بررسی این، یعنی خودش من فکر می‌کنم یک مجال و یک جلسه دیگه یا میطلبه که ما بهش بپردازیم. ولی در مورد خود عرضم به حضور شما که من حالا به این دوتا معنا پرداختم، یعنی دوتا سوالی که باید جواب میدادم و به این نوعی با توضیحاتم پاسخ دادم. خود موکب های ایرانی هم که حالا در موردش یه بررسی ها و تحقیقاتی که من کردم، موکب های ایرانی هم در واقع تبلور دارن از همون روایت ایرانی، یعنی هم ما انواع و اقسام موکب ها را شاهدیم، موکب های سازمانی، موکب های خدمات، موکب های فرهنگی، موکب هایی که مثلا در مقایسه با موکبای عراقی، ما موکبای عراقی خیلی موکب فرهنگی نمیبینیم، موکب همون بر اساس اون فلسفه و معنای زیارتی عربی موکبای خدماتی هستن یا موکبای عزاداری هستن، ولی در فرهنگ در واقع روایت ایرانی ما میبینیم که موکبای مختلفی هستن، مؤسسات فرهنگی موکب دارن، سازمانهای دولتی دارن، نهادهای خیریه دارن، آستانه ها و متبرک ها، امامزاده ها موکب دارن، موکب های دانشجویی را داریم و موکب هایی که خدمات چند منظوره ای را ارائه میدن. و برای همون از کدم در واقع فرهنگ در این تلقی فقط یک سفر زیارتی نیست، بلکه یک کار فرهنگی هم تلقی میشه، که حالا این تفاوت های موکب های ایرانی هم خودش جای بحث و گفتگو داره. من حالا برای اینکه این شناختی که از دو معنای ایرانی، صورت ایرانی و عراقی اربعین پیدا کردیم، پرسش سوم مطرح میکنم و حالا سعی میکنم دیگه اینا خیلی ازش بگذرم سریع. در خب اربعین ایرانی اساساً مسئله دولت خیلی مطرح است. دولت ایران یعنی حکومت ایران خیلی بیشتر از حکومت عراق در پیاده روی اربعین شرکت میکنه و مداخله داره. حالا چه دولت چه سازمان‌های شبه دولتی نظامی، اینها همه مشارکت دارن. به جهت اینکه گفتم اون بس دغدغه‌های فرهنگی که وجود داره در تلقی ایرانی از پیاده روی اربعین، و اربعین یک فاز چون فرهنگ به نوعی در زمین اربعین الان قرار گرفته و حالا در یه بخش زیادی از کار فرهنگی و فضای فرهنگی جدیدی که شکل گرفته، باعث شده سازمان‌های مختلف به انواع مختلفی انگیزه پیدا کنن و برای اینکه شرکت کنن در و مداخله کنن در پیاده روی اربعین. اما به طور کلی اگر بخوایم بگیم که ورود و مداخله پیاده روی اربعین چه در واقع اهدافی داره، چه ضرورت‌هایی داره از نگاه متولیان و مدافعان و دستاندرکاران حضور و مداخله دولت، میتونیم به مسائلی که در واقع نخبگان اشاره میکنن چند مورد را بهش اشاره کنیم. یکی اینکه حفظ و نگهداشت اربعین به عنوان میراث فرهنگی و معنوی شیعه است، یکی از انگیزه های ورود دولت است. وحدت و ایجاد وفاق، تأمین نظم و امنیت آیین، حفظ رعایت ملاحظات سیاسی، فرهنگی، سنت‌ها و ارزش‌های دولت و ملت عراق، حفظ و توسعه حضور و مشارکت مردم در آیین، فراهم ساختن امکانات و تسهیلات سفر برای زائران، مدیریت انتظارات زائران، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف و نظارت بر اونها، اینا در واقع انگیزه ها و اهدافی و ضرورت هایی هستن که توجیه میکنن ورود و مداخله دولت را در آیین پیاده روی اربعین. اما مداخله دولت در پیاده روی اربعین از نگاه منتقدان و افرادی که حالا آسیب شناسی میکنن با یک آسیب ها و یک کاستی هایی هم توأم هست که من حالا خیلی اشاره میکنم، اشاره کلی به اینها میکنم. هر کدوم از اینها نیاز به بحث و بررسی خیلی زیادی داره، ولی اشاره هایی که میشه یکی اینکه خب گاهن ممکنه ورود دولت، ورود جریان ها و جناح های سیاسی باعث بهره برداری سیاسی از آیین میشه، و یا نوع ورود ممکنه باعث تورم بوروکراسی و نهادی شدن هرچه بیشتر آیین میشه، آیین پیاده روی، آیینی که خب اساساً متعلق به مردم هست. و ورود دولت موجب تضعیف بخش خصوصی و حوزه عمومی میشه، موجب کاهش خلوص و در واقع تنزل معنویت میشه، به خاطر اینکه انگیزه های سازمانی و غیر شخصی را ممکنه تشدید کنه، موجب تضعیف هویت‌های خرد میشه، یعنی هویت‌های خرد به واسطه حضور سازمان‌ها و حالا نهادهایی که قدرت و در واقع ثروت زیادی دارن به این آیین، باعث میشه هویت‌های خرد تضعیف بشن. همگون سازی فضای پیاده روی اربعین، اینکه همیشه ساخت و سازهای شکل میگیره، همه امکانات و تسهیلات و در واقع فضا و کنشگران آیین اینکه همگون بشن، همشکل بشن، معمولا سازمان ها، ورود دولت ها این تبعات را به همراه داره. و اون استحاله شدن سنت های بومی که در کشور عراق هست، که گفتم اشاره کردم چقدر این سنت ها برای اون تداوم آینه پیاده روی اربعین چقدر در واقع کارساز هستن و کاری دارن. اما اگر بخوایم حالا برای دولت در سیاست گذاری فرهنگی اربعین با توجه به شناخت و ملاحظاتی که در دو تا زمینه ایرانی و عراقی وجود داره و برای و ناظر بر حفظ و تداوم کیفیت معنوی و جذابیت آیین باشه، بخوایم این نقش های متصور بشیم، چند تا اصل را باید بهش ذکر کنیم. گفتم اینها نیازمند خیلی بحث داره، هر کدوم از اینها شرایط و توضیحات خیلی زیادی داره، فقط به کلیات اون من اشاره میکنم. یکی اینکه اصل رعایت اصل تسهیلگری، اصل یعنی تسهیل کردن سفر، تسهیل کردن مسافرت، چون مسافرت وقتی که چون زائر ایرانی وقتی که میره در پیاده روی، این که در سر مرز معطل بشه، این که سخت پاسپورت بگیره، این که توی سفر سختی بکشه، معطل بشه، حالا ماشین و اون گرونی و اون مسائل مختلفی حمل بشه برش، این با این در اکثر مواقع نه تنها این را یه چیز مقدسی فرض نمی کنه، بلکه یک چیز مزاحم، این که باعث میشه سفر برای اون سخت بشه. یعنی ظاهر ایرانی در تلقی ما ایرانی ها بیشتر اون رنج ارادیه که مقدسه. شاید در ظاهر عراقی اصلا اگه ماشین هم گرش نهاد بالاخره یه جوری میره، اون یه معنای دیگه داره، ولی ظاهر ایرانی یه جوریه که این اگه سفر براش تسهیل نشه، اینا همش به دولت و به ناکارآمدی و به اینها ربط میده و دولت یکی از وظایف اصلیش، وظایف ذاتی و پایش اینه که تسهیل کنه سفر را. اصل حمایت، اصل نظارت بر سازوکار برگزاری آیین، اصل توجه به بافت فرهنگی، اصل تنوع، اصل مدیریت آگاهی، انگیزه ها، انتظارات و اون جریان رسانه‌ای که در اربعین شکل میگیره، و اصل تقویت سواد میان فرهنگی، این در از جمله نقش‌هایی که دولت میتونه یک دولت هدایتگر در سیاست گذاری فرهنگی آیین به جهت حفظ معنویت و تداوم آیین میتونه این در واقع نقش را در جهات مختلفی انجام بده. تا ما شاهد باشیم این معنویت و این تشعشع معنوی شیعی، این حرارت، این کیفیت همچنان برقرار بشه. حالا در یکی از نشست‌ها که دوستان به بحث جذابیت و تمایزی که پیاده روی اربعین با آیین‌های زیارتی داشتن پرداختن و در واقع اون خیر دینی را که به تعبیر ایشون یکی از ویژگی ممتاز پیاده روی اربعین در مقایسه با سایر آیین‌های زیارتی اربعین هست، من یه نکته دیگر هم اشاره می‌کنم، اینه که پیاده روی اربعین اکثر شرکت کنندگان اون زائر هستند. یعنی وقتی ما اگر بیایم در مطالعات زیارت دوگانه زائر و گردشگر یا سیاح را بذاریم کنار هم، در بسیاری از آیین‌های زیارتی، بسیاری از مکان‌های زیارتی، ما اکثرا خیلی از افراد یا زائرن یا زائر گردشگرن یا گردشگرن، ولی در پیاده روی اربعین اکثرا زائر هستن. یعنی اون کیفیت برگزاری این آیین، اون خصلت زائرگونه یکی از ویژگی های ممتازیه که علاوه بر اون جنبه های خیر و اون فرهنگ بی‌نظیر مهمان نوازی عراقی، وجه ممتاز دیگر آیین پیاده روی اربعین هست که هیچ بسیاری از آیین‌های زیارتی دنیا، چه در خود ایران و چه در حتی آیین‌هایی که در مذاهب دیگه، در ادیان دیگه وجود داره، قادر به تولید این معانی نیستند و این کیفیت را ندارند و همین باعث شده که اون جذابیت آیین پیاده روی و این اون کیفیت و اون حرارت معنویش اینگونه افراد را و زائران را و مشارکت کنندگان را به خودش جذب کنه و تا این قدر قدرت جاذبه و مغناطیسگونهی داشته باشه. خب من صحبتام تموم شد، حالا اگر عزیزان سوالی یا مطلبی دارن من در خدمتشون هستم.